بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب ششم محرم 1403 هیئت آل الله.
دیشب مبحث به اینجا ختم شد که سار در معنای خون، تشبیه خون تقریبا 3 یا 4 وجه شبه شاخص به ما میدهد. 1، 2 و رنگ. درود بر شما. خب در حرکت به اینجا رسیدیم که سید الشهدا در این عالم که همه یک پارچه در جریانه، او هم در جریانه، منتها هم یک کشتی داره که امنه در این دنیایی که دریای ژرفه و هم وسیع جا هست برای من و شما و امثال من و شما و هم سریع حرکت میکنه، اوسع و اسرع. نکته‌ای که خیلی مهم بود این بود که برای پیوستن به سید الشهدا باید چه کرد؟ آقا حرکت کرد. چون امام حسین علیه السلام ایستایی ندارد، البته ناگفته نماند، هیچ چیزی در این جهان نمیتواند بایستد. مثلا شما یه لحظه فکر کنید، به ویژه جوونا، یه چیزی رو تو عالم به من نشون بدید که بتواند 1 ثانیه و یا کمتر از 1 ثانیه توقف کند. نداریم. هر چیزی که الان قرآن میفرماید شما این کوه ها رو ببینید، گمان میکنید ثابتن، در حالی که دارن حرکت میکنن. یک حرکت، حرکت وضعی خود زمینه. یک حرکت دیگر، حرکت احسن بر شما، کهکشانیه. این جدای از حرکاتی است که در خود مولکول ها و سلول ها و ذرات عالم، این جدایی از اون که حالا میگم حرکات چند مدل داره که اونا رو براتون توضیح میدم. تفاوت در چیست؟ تفاوت در حرکت اختیاری است. بنده اگر هیچ کاری هم نکنم زمان میگذرد، من پیر میشم، من حریف زمان نشدم، زمان من رو زمینگیر کرده، کم کم جوانی رو از من میگیره، نیرو و قدرت و بنیه رو از من میگیره، موها کم کم سپید میشه، محاسن سپید میشه، عمر میره و این همه نشانه است. نشانه چیست؟ نشانه این که در این قوس نزول به پایان رسیده، یعنی کجا آقا؟ دنیا. یه توضیح هم برای جوونا بدم. دنیا مؤنث ادنا. شما مثلا میگید یک آدم دنی. دنی یعنی چی؟ پست. آفرین. یه نام دیگه یه دنیا صفالنعال. صفالنعال میدونید چیه؟ اینجایی که کفشتون رو میذارید، کفشگن میشه، میگن صفالنعال. یعنی پست‌ترین مرحله هستی الان ما هستیم. یه نام دیگه شو قرآن میگه چی؟ اسفل السافلین. حالا تو این دنیا یه ذره اختیار داده، مسیر داده، برنامه داده، الگو داده، میگه یه تلاشی بکن، یه حرکتی بکن که بتوانی مسیر زین پس رو برای خودت بهتر کنی. خب اگر بپیوندیم به سید الشهدا و سایر اولیای خدا، ما کاری کردیم. این نکته جا افتاد، درسته؟ صلوات. عشق به سید الشهدا و به تبع اون پیوستن به مکتب سید الشهدا و عمل به تعالیم معالیم دین، به ویژه خود سید الشهدا که خب محرمه باید بیشتر بحث کنیم، این عشق باید مثل خون که در جریان است، یعنی سار الله در وجود ما در حرکت باشد، مقطعی نباشد، موقتی نباشد، یک روز نباشد یک روز باشد. مثل خون سار الله، خون به محض این که به ایست در بدن چه اتفاقی میفته؟ تمام که عرض کردم، حیات، حیات با حرکت پیوند دارد، پیوند مفهومی دارد. ما همیشه باید عشق به اولیا و خدا در وجودمون، در رفتارمون جریان داشته باشه. جریان داشته باشه یعنی حرکت داشته باشه. خب خاصیت خون در حرکت چیست آقا؟ حرکت آفرینی. یعنی اگر یک عشقی مثل عشق سیدالشهدا در وجود ما باشه علت دوام به صورت پیوسته، ما آرام و قرار نداریم که در جلسه بعد، یعنی دو جلسه بعد زنده باشیم، اونجا حرارت رو میگیم. حرارت از چی میاد؟ از جریان خون. جریان خون که بیسته آقا بدن چی میشه؟ سرد میشه. هر جا که ما دچار سردی و رخوت بشیم، عشق در وجود ما کم شده. اصلا عشق عامل حرکت هر انسانی است. عشق به خدا، عشق به اولیاء خدا، در زندگی هم همینطوره. انگیزه اگر نداشته باشی شما برای یک کاری، دست میکشی از اون کار، سرد میشی از اون کار، پیگیری نمی کنی. اما عشقش که به دلت میفته، تو رو به جریان میندازه، چون عشق مانند خون در رگ و پیوند هر انسانی او رو وادار به پیشروی و حرکت میکنه. و این حرکت نشانه اون عشقه. شما الان مثلا، من ادعای میکنم، میگم که من عاشق اهل بیت. آقای اشرفی رو دیدم یادم افتاد. من الان مثلا میگم من عاشق ورزشم. شما از کجا میفهمی من راست میگم یا دروغ میگم؟ اگر رفتم سختی ورزش رو تحمل کردم، چون ورزش سخته دیگه، اونجا شما میفهمی که من در ادعای خودم، در حرفم نمیفهمی، حرفو هر کسی ممکنه بزنه. اما اگر من رفتم سختی و در سرما و در گرما و در گرفتاری لباسمو عوض کردم، تمرین کردم، عرق ریختم، تازه اینجا شما متوجه میشی که بله، من به ورزش علاقه دارم. اما اگر دیدی در بسیاری از مواقع خیلی چیزا رو زیر پام گذاشتم، باشگاه رفتم، اونجا متوجه میشی من عشق دارم و در مقام ورزشکاری. حالا اگر تو خیابون یه چیز حرامی من نباید نگاه کنم، مثال یک حرف غیبتیه مثلا، من نباید بزنم، اگر زدم شما متوجه میشی که چی آقا؟ اون انگیزهی که میتواند بازدارنده من باشد ضعیف شده. یعنی به اینم علاقه دارم، به اونم علاقه دارم، یعنی بینابینم. آیا میشه اینجا به این شخص گفت عاشق؟ چون عاشق یک کشناسه. مثلا شما نگاه کنین بانوانی که به همسراشون خیلی علاقه دارن، آقایون میگن به ما زیاد گیر میدن، متوجه نیست که این زن چون پاک دامنه، چون عفیفه است، نیم ساعت شوهرش دیر میاد میگه کجایی، چون حواسش به جای دیگه نیست. مثلا میگم آقای میگه خانومم زیاد گیر میده. خب درسته، یه بخشایی شما کار ندارم، اما فلسفه این مسئله از کجا میاد؟ از اینجا میاد که این شخص، یعنی این بانو، به این شوهرش عشق داره و کس دیگه ای رو نمیبینه، چون معطوف اوست، او رو میخواد و او رو برای کس دیگه نمیخواد. اصلا میگن عاشق یک شناسه. آقا غیرت میدونید از کجا میاد؟ میتونید پاسخ بدید؟ غیرت از چی میاد؟ آفرین. غیرت از محبت میاد و نشانش چیه؟ مراقبت. وقتی شما یک نفر رو دوستش داری، مراقبتت میکنی ازش، درسته؟ خب شما مثلا نسبت به ناموست چون محبت داری غیرت داری، درسته؟ و چون غیرت داری نمیای او رو وقف و عام کنی، درسته؟ باریکلا. حالا هر جایی که او رو وقف و عام کردی، انداختی در انذار عموم، یعنی از محبتت نسبت به او کم شده، اسمش آزادی نذار. اگه به یه سری گفتی آزادی قبول کردن، اینجا این حرفا نمیشه زد. اگه تو خانومی رو اجازه دادی یا خود اون بانو خودشو وقف عام کرد، درست؟ تو هم هیچ کاری نکردی، هیچ حسی نداشتی نسبت به این مسئله، اسمشو گذاشتی آزادی. نه، تو اندیشه اسلامی تو چون محبتت به او کم شده، غیرتت به او کم شده. چون غیرت محافظت، غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. حالا سید الشهدا کی آقا؟ سید الشهدا امام صادق فرمود غیوره. نسبت به چی؟ نسبت به خدا. برای همین که وقتی حدود الهی رو یزید گذاشت زیر پاش، گفت من نمیتونم طاقت بیارم. حالا خود خدا چی آقا؟ خود خدا چی اخلاقش میدونید؟ ان الله غیور و لغیرته حرم الفواحش. چون فکر کردیم مثلا من حرام بکنم خدا به این ضرر میخوره؟ حضرت رسول فرمود خدا غیوره، چون تو رو آفریده برای خودش میخواد و تو یه نفر دیگر رو بپرستی، به سمتش بری، دل بهش بدی، مشرک بشی، از چش خدا میافتی، چون خیلی دوستت داره. آدم کسانی رو که خیلی دوست داره وقتی پشت میکنن بهش خیلی ناراحت میشه. شرک یعنی چی؟ یعنی خدا این جوون رو آفریده، این جوون رو آفریده، این جوون رو آفریده، حالا میگه ان الله غیورون، خدا غیوره، ولی غیرتهی و برای این غیرت که حرم الفواحش، میگه سمت اون چیزا نرو، از من دور میشی. بحث این نیستش که شما مثلا اینا لذت بخشه، درسته آقا؟ به مباحث عرفانی لذت بخشه. شما مثال میزنن به بچت چی میگی؟ زنگ میزنی میگی بابا مثلا بیا پیش من، میخوام با هم نهار بخوریم، امشب خونه ما بیا. خب بابا جون من نیستم، با کس دیگم. خب باشه، دو روز دیگه بابا جون میای با هم دیگه امشب باشیم؟ نه بابا نمیتونم بیام. چه حالتی پیدا میکنی تو پدر؟ حتی اگر اون کار حرام هم نکند، صحیحون؟ پدر چرا به تو زنگ میزنه؟ علت زنگ زدنش چیه؟ محبت. و محبت نشانش چیه؟ یکیش اینه، غیرت. محافظت میکنه غیرت. وقتی عشق به سالار شهیدان در وجود انسانی باشد، مثل همون کسی که ادعای ورزشکاری میکنه، یا من عشق به ورزش دارم، و اگه اینو ما تو باشگاه همیشه دیدیم، در کل سال میفهمیم راست میگه دیگه. اگه 10 روز دیدیم دیگه ندیدیم چی؟ هرچند به ظاهر بگه. تعبیر سار الله داره به ما میگه که آقا اگر شما به سالار شهیدان یعنی به سار الله عشق بورزی، مفهوم سار الله رو در خودت بخوای پیاده کنی، تو صبح تو با این اسماء شریفه و یاد اینها آغاز میکنی، شبت هم با سلام به اینها به رخت خواب میری. اینجاست که تو تنها سرمایه، تو تنها سرمایه شما چی آقا؟ عمر. اینو توانستی تبدیل به احسن کنی، و الا ان الانسان لفی خسر. این مطلب اول. مطلب دوم اینه، سید الشهدا کی؟ سید الشهدا اولیاء خداست، ولی خداست، معالم دین است. دو تا چیز دیگه. اینو امام معصومه، ولی خداست. از اون طرف چی آقا؟ معالم دینه، معلم دینه. غیر از این نیستش که. پس ما اگر به سید الشهدا و سایر اولیاء الهی دل بستیم، یعنی به دین دل بستیم. چون مثلا امام حسین رو شما برای چی امام مینامی؟ امامت بر چی میکنه؟ یعنی یک آدم معمولی میدانی که غیور بود، نسبت به چی غیور بود؟ شجاع بود، شجاعتشو در چه راهی صرف کرد؟ اینجا برمیگردیم به دین، چون اینها نمادهای دینن، استوانه‌های دینن، چهره‌های شاخص دینن. من اینجا مفهوم بحثو میارم در دین، حرکت رو میارم در دین. شما اگر عشق به سالار شهیدان داشته باشی، نشانش حرکته. حرکت نشانش چیه حالا؟ میتونید حدس بزنید نشانه ی حرکت چیه؟ چی آقای نفر گفت؟ باریکلا بگید. رشد. نشانه ی حرکت رشده. چرا رشده؟ الان بهتون میگم. ما دین رو با چه تشبیهاتی میشناسیم در قرآن و روایات؟ مثلا شما حدس بزنید. روش همه میخوام شما رو به گفتار و تفکر وادار کنم. شما مثلا تعبیر دیگری از دین بخوای بیاری چی میاری؟ چی آقا؟ روش زندگی دیگه. اینی که قرآن میگه مثلا چیه؟ چی آقا؟ رستگاری نتیجه دینه. تو چی کار باید بکنی رستگار بشی؟ مسیر مثلا. صراط مستقیم. ببین تو قرآن ما یه چیزایی داریم. جاده تو روایات و قرآن. جاده داریم. یل جاده. صراط مستقیم، صراط، طریق، سبل، اینا رو داریم دیگه تو قرآن. یعنی یه جاده. شما اگر تو این جاده حرکت کنی نشانش چیه؟ پیشروی دیگه. این حرکت رو به پایینه یا رو به بالا؟ چون به سمت خدا میره، دین خدا به سمت خدا میره دیگه. پس نشانش میشه رشد. یه گیاهی که شما فردا صبح میای میبینی اومده بالاتر، میگی چیکار کرده؟ یه جوونی و نوجوونی رو میبینی قد کشیده، میگی چی کرده؟ رشد کرده. حالا این حرکت الهیه، قوس صعود الیه یس عدل کلم طیب والعمل الصالح انا لله و انا الیه راجعون. خدا سید الشهدا با کشتیش حرکت استعلایی داره، استعلا و اعلا و علی و همه اینا رو به بالا. اگر کسی با سید الشهدا بود امروز که اینجاست، چون دائم در حرکت، امکان نداره فردا اینجا باشه. لذا آدمی که این هفته برای تو حرف میزنه، هفته بعد حرفای دیگری هم داره. شما حساب کنید یک نفر سوار لوکوموتیو یا قطار زندگیشه، بهش میگی فلانی سرتو ببر بیرون ببین چی میبینی، برات توصیف میکنه، یعنی خودشو میگه. دقت کنید، میگه درختی هست، یه زمینی هست، یه فلانی هست. نیم ساعت دیگه که ازش بپرسی، دو روز دیگه که ازش بپرسی فلانی بیرون از خودت یه سری بکش ببین چی میگی. اگر قطار ایستاده باشه چی میگه؟ همونا رو میگه. ولی ما با خیلی ها دوست و رفیقیم که از تو 20 سال قبل در نیومدن. شوخیاشون، طنزاشون، اخلاقاشون، تفکراتشون مال 20 سال قبل. رفیق داری که اگر 20 سال، اینایی که سنشون بیشتره میدونم، من رفیق داشتم 20 سال ندیدمش. دیدمش دیدم، خدا میدونه تمام ذرات عالم 20 سال حرکت کرده این واسطه. خدا شاهد میگه. دیدم همه شوخیاشو میتونم حدس بزنم. همه ی رفتارشو میتونم. این آدم در حرکت. ولی اگر این قطار حرکت کنه، شما بهش بگی فلانی چی میبینی؟ چی میبینه؟ یه چیزایی که قبلن اونا رو که دید، یه چیزایی که الان میبینه که اون موقع نداشت. شما به کتابهای بزرگان نگاه بکنید، از پنجره وجودیشون بیرون نگاه میکردن، عالم رو به تصویر میکشیدن، گزارش هایی میدادن که آدم مات و مبهوت میمونه. چرا؟ چون اینا دائم در حرکتن. خب این که شما میگید صراط مستقیم، تا حالا نشستی فکر کنی ببینی منظور چیه؟ اگر دنیا بحر عمیقه، اگر دین صراط مستقیمه و من در این دین دارم حرکت میکنم، یعنی یک فقط یک، دو نه، یک اثر داره. چی آقا؟ رشد. من دو جور حرکت براتون بگم. ما یه حرکت، من اینا رو از فلسفه ورش می‌دارم برای منبر و عموم جامعه، بومیش میکنم. اگه بیام حرفای فلاسفه رو بزنم شما چیکار میکنی؟ شما سرتو میخارونی. درسته؟ من مثال میزنم. ما یه عده آدم داریم حرکت اتوبوسی ماشینی دارن. حرف ملا صدرا رو بیام با ادبیات جامعه بزنم. یعنی چی؟ یعنی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال میرن در نهایت وامیستن و تموم میشن. میشن آهن قرازه. زایاتی اونا رو میخره. بسیاری از ما اینطور هستیم. میریم همین راه رو داریم میریم، مثل این اتوبوس های ایران پیما بودن سابق. کم کم دیگه اینا چی شدن آقا؟ اوراق شدن. شدن جزء قازورات. به کجا پیوستند؟ به زباله‌دانی. قالو اساطیر الاولی. حالا تو علم کشاورزی، قدیم به کشاورزی چی میگفتیم آقا؟ بله، به کشاورزی، آفرین، زراعت. در عربی آفرین، بارک الله. در علم فلاحت، یه فلاح داره کشاورزی میکنه. این علم وجود داره که برخی، این نکته وجود داره که برخی از درختان به اندازه‌ای که بر پوسته زمین قد می‌کشن و رشد می‌کنن، به همان اندازه در زیر زمین ریشه دارن. بعضی هم اینجوری حرکت می‌کنن. یعنی چه حرکتی؟ یعنی از همون موقعی که سر از پوسته در میارن، یعنی به تولد، این رشد می‌کنه، رشد می‌کنه، دائم در حال رشده. شاخه میده، برگ میده، ثمر میده، ساقه داره، سایه میده، میوه میده، هوا رو پاک میکنه، دیگران زیر سایهش میشینن. همین اندازه که بیرونه، همین اندازه هم ریشه داره. ببینید، یه عده اینجوری زندگی میکنن، یه عده اونجوری زندگی میکنن. اینم داره میره، اونم داره میره. این تهش ببین چی میشه؟ اون تهش ببین چی میشه. فلذا گفت نه شکوفه ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه دارم. همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را. بعضی حرفشون آخر عمر این میشه دیگه. خیلی سخته. در آثار خواجه نصیرالدین طوسی دیدم که از قول ارشمیدس، یعنی رفتیم 2500 سال قبل، آورده که اقصر مسافت بین نقطتین هو خط المستقیم. ریاضیدان ها خیلی راجبش بحث میکنن، بس تو فیزیک عوض میشه. میگه کوتاه‌ترین فاصله بین دو خط چیست؟ خط مستقیم. خداوند وقتی این نام رو گذاشته بر روی دین، یعنی صراط مستقیم، یعنی آقا جون هر جا میخوایی بری دوراتو بزن، برو تحقیقاتم بکن، ولی بدون نزدیکترین راه به الله حسین است. این کشتی که داره هم سرعت داره هم امنه، نه فقط سرعت داره و امن دیر میرسه، نه از بقیه زودتر هم میرسه. حالا ما تو این دنیا در این بحر عمیق هستیم و با هم. فرمودن که اگر اهل بیت فرمودن اگر کسی دو روزش مثل هم باشه این مقبونه، فهوه مقبون. مقبون از قبن و قبن میاد، یعنی این آدم ضرر کرده. دقت بفرمایید، اینجا که صحبت از آتیش نیستش که. میفرماید کسی دو روزش، نه سه روزش ها، مثل هم باشه. ببین دین چقدر قشنگه، ببین دین چقدر دنبال پیشرفت ماست. اگر بفهمیم اگر کسی دو روزش مثل هم باشه، اهل بیت فرمودن فهوه مقبون. من استوا علی السویه یعنی مساوی، استوا یعنی مساوی، تساوی. من استوا، هر کس که مساوی باشد، یوما جمع تثنیه است، فهوه مقبون. این ضرر کرده، این ابدیت رو نفهمیده. حالا من از شما یه سوال میکنم، میدونید چرا ضرر کرده؟ آدمی که دو روزش مثل همه، یعنی چیه؟ یعنی حرکت نکرده، یعنی رشد نداشته. دین آقا اگر بهش شکافته بشه چقدر زیباست. یعنی این عمر گرامیش تبدیل به احسن. وقتی ما به یه نفر میگیم که آقا دو روزت مثل هم باشه تو مقبون شدی، این فکر میکنه که امروز که نماز خوند، مثلا بنده خدا اینطور فکر میکنه، فردا باید یه نماز فوق العاده با حضور بخونه، چون نمیتونه، این کار خیلی سخته، خب رها میکنه، اصلا انگیزه این کار رو از دست میده. عزیزم منظور این نیست، منظور اصلا این نیست. شما هر نمازی امروز میخونی، اگر حرکت داشته باشی، تو فردا اونجا نیستی که نمازت همون نماز باشه. آقا مگه توی که امشب برای ابا عبدالله گریه میکنی، فردا نمازی که مثل دیروز میخوندی و بخون، والله نماز دیروزی نیست، چون جای دیروز نیستی، قرار بر این شد که من استوا نباشی، نیستی. ببین شما روایات زیادی داریم که اثر این کاری که شما میکنید، خیمه اعضای امام حسین علم میکنید، مکتبش عمل میکنید، خیلی زیاده. وقتی شما یه حرکت این چنینی کردی، صبح هم سر کار بودی، زحمت کشیدی، شما جای دیروزتی؟ هستی؟ وقتی جای دیروزت نیستی، جای دیروزت نماز نمیخونی. قرار نیست نمازت خیلی فرق کنه، بکنه، ما هم طرفدارشیم، ولی نترس. تو اگر زندگی یومیت با حرکت باشد، جای دیروزی نیستی که نمازت دیروزی باشه، مساوی نیستی، اون دیروز نیستی اصلا، یه ایسکا دیگه بودی، یه ایسکا دیگه هستی. سر تو از پنجره قطار بیار بیرون، خودت متوجه میشی. ما وقتی میگیم که دو روزت مثل هم نباشه، طرف فکر میکنه خب باید من پس 1000 قل هو الله اضافه کنم به زندگی. نه، من منظورم این نیست. منظورم این که شما از صبح که بلند میشی، بالاخره یه زندگی داری دیگه، یه برنامه داشته باشی، هدف، دو تا چیز دیگه، سه همت کن عملیش کن. تو حرکت میکنی، وقتی حرکت کردی جای دیروزی نیستی که نمازت جای دیروزی باشه. شما تا حالا چقدر آدم مذهبی، والله اینو فکر کنید جواب بدید، چقدر آدم مذهبی دیدی که بگه من امروز میخوام نصف ذکرامو یا همه ذکرامو تعطیل کنم، تعقیباتم هم تعطیل کنم، به جاش بشینم 1 ساعت فکر کنم؟ من ندیدم تا حالا. یکی مثل علامه طباطبایی که 1 ثانیه رو سعی میکرد از دست نده، رفیقش براش سیب آورد، ایشون سیب رو گرفت آورد بالا نگاه کرد، ایشون میگه من کار داشتم، رفتم جایی، اومدم، طول کشید، دیدم داره نگاه میکنه. ببین این آیه الهیه دیگه. تفکر، میدونی چرا بزرگان ما مثل رسول اعظم، ائمه معصومین فوق العاده بهش تاکید داشتن و فوق العاده ما بهش بی‌اعتناییم؟ چون اولا ما اینو عبادت نمیبینیم، در حالی که بهتون بگم عبادت محرک یعنی حرکت دهنده، یکی از مؤثرترینش چی آقا؟ تفکر. برای همین که وقتی میفرمایند تفکر و ساعت خیر من عبادت کذا، یعنی به اندازه اون همه عبادت تو رو حرکت میده. میدونید دیگه، روایت رو بخونم، اونایی که اهل تفکرن بگیرن مطلبو. التفکر یدعو الالبر، از این ساده تر، تفکر دعوت میکند، داد میکشه، فراخوان به سمت چی؟ الالبر. بر یعنی چی؟ نیکی. حالا ما توی پروندهمون تفکر نداریم. یکی از اعمالی است که حرکت بخشه. اگر شما در راه شمال باشید، چون ما در راه الهی هستیم دیگه. انا لله و انا الیه راجعون یعنی این. نماز میخونی امروز مشهدی، فردا میخونی کجایی؟ یه جای دیگه ای. اغلب ما اینگونه نیستیم، بیشتر ما راکدیم، نشانش هم اینه، رشد نداریم، رشد در تفکرات نداریم، رشد در اندیشه ورزی نداریم، رشد در ایده هامون نداریم، رشد در تجزیه تحلیل و فهم نداریم. نشانش هم میشود عدم نوآوری و بداعت. صده 4 و 5 اسلام رو ببینید، درخشانترین صده های اسلامی است. من امروز میبینم که ظلم شدیدی به اسلام میشه، بلنگویم بیشتر از این ندارم، خودم هم حوصله منبر رفتن و با آفات مثل شهرتش هم ندارم، برای همین میرم سراغ کار و کوشش و کشاورزی و صنعت و اینا. میبینم عرصه خالیه. من یک بار توی سخنرانی علمی وقتی گفتم اولین مسلمان شخصیست به نام جوهری و اولین کسیست که در قرن 6 و 7 پرواز کرده، بعد 4 تا آدم فلان از فلان کشور میاره میگه برادران رایت. جوهری در آثار مرحوم علامه، ببینید شما، جوهری صاحب لغته، کتاب لغت. ایشون به خاطر اینکه باید سفرهای طولانی میکرده، قرن 6 و 7 پرواز میکرده و آخرم سقوط کرده، کشته هم شده. این هم نشانه صدق حرفم. میریم تو شیمی، میبینیم نوآوری‌های هست که الان من بخوام بگم از فضای بحث خارج میشه. شما تو اروپا فکر میکنید قدیمی ترین کتاب فیزیک چه کتابیه؟ که من وقت ندارم از این حرفا بزنم و دعبی هم ندارم به حاشیه برم. این همه جوان تحصیل کرده اینجاست. تو فکر کردی امام حسین فقط به ما گفت نماز بخون؟ خب اشتباه فکر کردی. به تو اینطوری گفتن؟ خب اشتباه گفتن. مشهورترین کتاب فیزیک در جهان، به ویژه جهان غرب، کتابی است برای ابن هیثم، نورشناسی. من این کتاب چاپ فرانسه شو دارم، چاپ انگلستان لندن شو دارم، چاپ مصر قاهره شو دارم. اگر من به شما بگم بسیاری از فرمول‌های کاربردی ریاضیاتو که امروز برای برنامه نویسی های مثلا کارهای رسانه‌ای، کامپیوتری، دیجیتالی، اصل اصولیه که نرم افزارا برون سوار میشن، اولین بار از طرف کی آمده؟ قانون نیزه. امشب بفهمید منازلتون سرچ بکنید، سابقه 800 ساله داره، این از دل اسلام آمده. اما اسلامی که دائم ما رو به حرکت، نه ترس از عذاب فقط، سوق میداد و چون تفکر یکی از درون مایه های اصلیش بود، هر کسی در هر رشته‌ای که بود به اختراع میرسید، به نوآوری میرسید، به فکر بدیع میرسید. چرا باید کاشف الکل، کاشف اسید سولفوریک، کاشف اسید سیتریک یک مسلمان باشه؟ چرا باید اولین هواپیما رو یک مسلمان، طبق مدرک، اگه کسی زد زیرش باید مدرک روبروی ما بیاره؟ چرا؟ بله اگر شما به من بگی فلسفه، میگم یونان از ما شاید در برخی از مسائل پیشی داشته باشه، شاید. بگی طب، میگم خب بالا، اونا هم هستن، ما هم هستیم، سابقه همون با هم تا حدودی است. اما در صنعت شما الان تشریف ببرید منازلتون، کتاب من بهتون سفارش میکنم. بله، میزان الحکمه، نه میزان الحکمه آقای ری شهری، میزان الحکمه برای قرن 7 با رسم شکل 150، الان هست دفتر من، 150 تا ترازوست با رسم شکل. ترازوها به این شکل بوده، اگر شما داخل یه پاکتی 100 گرم نقره میریختی، 100 گرم طلا با یه ظرف سفالی، این طرف هر ستا رو تفکیک به تو ارائه میده. خب امروز شما میگی چرا جامعه پیشرفت نمیکنه؟ اگرم پیشرفت بکنه فکر میکنید دین نمیتوانه او رو پیشرفت بده؟ چرا؟ چون تخصیص زدید دین را به مسائلی که صرفا احکام فقهی است که باید هم باشه، خیلی هم خوبه. آیا اگر این در اندیشه ابن سینا بود الاشارات و تنبیهات می نوشت؟ آیا اگر این در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی بود رصدخانه مراغه را می زد که از چین و ما چین شاگرد داشته باشه؟ این چینی هایی که می بینی مسلمانن، کتاب هست معرفی می کنم بخوانید، اینا مسلمانی هن که اغلب از جانب خواجه نصیر با اسلام آشنا شدن. این اصلا نمی اسلام چیه؟ آمدن نجوم یاد بگیرن مسلمان شدن. مثلا هدف خواجه هم همین بوده. آقایون خانوم، ما نمیدونم این بحث رو اینجاشو چقدر متوجه بشید، امیدوارم خدا کمکتون کنه خیلی متوجه بشید. شما سراسر قرآن رو بگردید، چند بار تصریح و تلویح براءت و استصحاب داریم؟ دوبار؟ سه بار؟ من میگم 10 بار. همینو گرفتیم آمدیم بیرون، صدها جلد کتاب شد علم اصول، 100 برابرش در قرآن داریم. و شمس و القمر و الجبال و فلان، آسمان ستارگان فلانه، اما همینو نیامدیم بگیریم علم نجوم رو برای خودمون. ما کشور اخترشناسی مناسب نداریم برای سطوح عالیه. این ننگ نیست؟ عبدالرحمن ابن صوفی که صور الکواکب رو نوشته، شما تو خونه هاتون دارید دیگه، استرلاب اختراع کرده، مال قرن 3. آدم بره به کی بگه این حرفا رو؟ ما 50 سال قبل تو همین منطقه برق نداشتیم، بعد یه نفر 1050 سال قبل کواکب رو رصد میکنه. اسلام به اونها اندیشه نو میداد، مسئله شون از دین و دینداری با ما فرق داشت. ما چون صرفا احکام فقهی رو نماد قرار دادیم، نصفمون منافق شدیم چون تظاهر میکنیم، و نصف گم که تظاهر نمیکنیم کنکاش میکنیم در زندگی دیگران که این نماز جمعه آمد یا نیامد، این ریششو زد یا نزد. و اگر ما صرفاً به خروجی خدمات نپردازیم، مفید برای خودمون و جامعه نباشیم، چون حرکت نمی کنیم، هر حرکت کرده ای را با سنگ می زنیم. حسادت برای چی اینقدر تو این جامعه زیاده؟ چرا؟ بر نمی تا به طرف که یه نفر رفیقشه، دوستشه، هم محلشه، هم شهرشه، هم وطنشه، این با امام حسین گره خورده زلفش، این داره میره جلو. این اصلا امام حسین رو تو فضای پیشبرنده نمیبینه، امام حسین رو کشته یه شهید کربلا میدانه که ما میشینیم براش گریه کنیم. تعریفش از عزاداری کسی عوض میشه که گریه رو عامل حرکت بدانه. من یه بار دیگه هم تو همین جلسه این حرف رو زدم، روس پدر سوخته یه تزار شمال کشور رو گرفت، 500 نفر آدم قمه به دست میزدن تو سرشون، میگفتن یا حسین. روی کرده ثواب محور، روی کرده قم محور، نه روی کرده حرکت محور، نه روی کرده سار اللهی. همزمان 17 نفر رو، حضرت ثقت الاسلام رو با 16 نفر 17 نفر دیگه داشتن اعدام میکردن که چرا به روسا میگن گندم ما رو میبرید، چرا مردم ما دارن کشته میشن ولی شما شکماتون میاد جلو. اینا رو داشتن روز عاشورا اعدام میکرد. من هر موقع یادم میاد عکسش هم دارم، اصلا خونم به جوش میاد. سربازای روس 200 نفر بودن، قمه زنا 500 نفر. بابا نفری یه دونه قمه هم بزنید به اینا کار تمومه دیگه. یارو اومد گفتش که آقا اینا رو دارن اعدام میکنن، اینا به خاطر گرسنگی زن و بچه شما قیام کردن، پیرو مکتب سالار شهیدانن، قیام کردن. سردسته قمزنا گفتش که اولارین تفنگی لوار، تفنگ دستشه، تفنگ داره. وقتی شما السلام علیکی یا سار الله رو حذف کردی، انگلیسی هم به تو اجازه میده که تو اذان بگی، سینه بزنی، بزنه دیگه، قمه بزنه. اصلا به نظر من قمه رو خیلی تو دار بکن تو شکمت یه دفعه. وقتی نخوای حرکت بکنی، من بی احترامی نمی کنم. و سوال، کوفیا در عزای سید و شهدا گریه کردن بعد از عاشورا یا نه؟ زیاد. پاسخ حضرت زینب به این گریه ها چه بود؟ فهمو ساکت شید، ببندید دهنتون رو. پس کی ما رو کشت؟ اگر کسی امشب گریه کرد، فردا حرکت علت دوام داشت مثل سار الله. سار یعنی خون، خون یعنی در گردش، به ایسته یعنی چی آقا؟ مرگ، فوت، موت. شما که اینجا نشستی، همین الان در حرکتی. چرا؟ چون داری تفکر میکنی. جایی که شما از تفکر ایستادی در اندیشه، در حرکتم ایستادی، شما مرده متحرکی. من مرده متحرکم، چون نه برای خودم مفیدم و گامی برمیدارم، نه برای جامعه مفیدم و اقدامی میکنم. از این مبحث بگذریم. ای کاش میشد به شما بگم اولین کتاب نورشناسی برای کیست؟ نهضت علمی در فیزیک و شیمی و طب و ریاضیات برای کیست؟ انسان از بدو تولد جسمش در حال رشد تا یه جایی متوقف میشه، حتی ممکنه کمی هم از یه جایی به بعد سرازیر بشه. کیا تو این جمع 40 سال رد کردن؟ خب این جماعت انشالله ورزش بکنن، شاداب باشن، از برکت عشق امام حسین نشاط داشته باشن. اما کسانی که نشاطشون کم میشه، تحرکشون کم میشه، اینها هر چند سال در میون از 40 سالگی به بعد یک کوتاهی قد و یک افت و ریزش عضلات و استخوانی هم دارن. این از جسم. اما سوال میکنم از شما، آیا روح و آیا فکر جایی هست که متوقفش بکند؟ مگر خود اون آدم نخواد حرکت بکند؟ الان شما بزرگان دین و بزرگان عرصه علمی، اما این آدمی که چامسکی رو محمد میشناسه، ایشون به 24 زبان مسلطه. نمیتونم ازش بگم، به این نمیگن دانشمند، بهش معروفه در اروپا میگن جانور علمی. کاراشو نمیتونم بگم. 95 سالشه، پریروزا شنیدم که فوت کرده، بعد رفتم چک کردم دیدم که خانومش نوشته که نه، زنده است. از این بگذریم. الان توی اسلام وارد میشید، میبینید حضرت آیت الله العظمى مثلا وحید خراسانی، ایشون بیش از 100 سال داره. تو همین چند وقت قبل که تدریس میکرد، گاهی کاغذ دستش نمیگرفت. سخت اصول. شما اصول خواندید میدانید بعضیاتون. این هست آیت الله جوادی. نه اغلب 90 سال رد کردن. میخوام بهتون بگم فکر و اندیشه نمیگه من 90 سالمه. تازه تو 90 سالگی ثمر میده. آقای جوونی که اینجا نشستی، چه دختر خانوم، چه آقا پسر، تو به یک آیه قرآن اگر عمل بکنی، آخر عمرتو تو پارک نمیگذرونی. قرآن که فقط به تو نمیگه نماز بخوان. قرآن یک سری دستور کلی دارد، یک سری دستور جزئی دارد، دستور اخلاقی دارد، دستور عقیدتی دارد، دستور فقهی دارد، دستور چیز دیگه دارد. یک آیه از قرآن رو امروز نوجوانای این جلسه بگیرن، بنویسن، سرلوحه زندگیشون بکنن، 5 سال دیگه ما هم زنده نبودیم، بیان اینجا میگن خدا بیامرزشون. فاذا فرغت فانصب. قرآن اینجا یه دونه واو وسط این دوتا عبارت نذاشته، میگه این کارو تموم کردی، فارغ شدی، یه ثانیه بین باد نخوره، یه کار دیگر رو نصب کن. حالا اگر ما این گونه رفتار بکنیم، در هر رشته‌ای که هستیم، در هر رسته‌ای که هستیم، 20 سال بعد کجا ایستادیم آقا؟ خب اینم تو قرآن دیگه، اگر قرآن میگه نماز بخون، اینم میگه دیگه عزیز. ولی اگر من به به یه سری آیات یا شنیدم از فلان کس یا نگاه کردم. فاذا فرقت فانصب. شما الان مشغول کاری هستی، وقتی اینجا نشستی قطعا کار مفید میکنی، خب تو صراط مستقیمی به سمت ابدیت و خدای متعالم که داری میری، گریزی هم که ازش نیست، همه باید برن. کل من علیها فان، درست؟ حالا شما این یه دونه آیه رو جوونا عملی کنن. فاذا فرغت، همون که گفته نماز بخون، همون هم اینو گفته. فردا شما اینجایی؟ یعنی فردا شما که میای اینجا گریه میکنی همین آدم امشبی؟ نه دیگه، یه ایسکا رفتی جلو. تو صنعتی برو جلو. برو جلو یعنی چی؟ فرق میکنه با اینکه فقط مشغول کار چی؟ برو جلو. تو اقتصادی برو جلو، تو ورزشی برو جلو. اینطوری میشه که تزریق این گونه تفکرات بعد از 10 سال جامعه رو کاری میکنه که از این کشورهایی که یه روزی هیچ چی نداشتن امروز اینا رو میزنن تو سر ما. ننگه برای مسلمون ها. ولی مسلمان تک محور، مسلمان با دید تونلی، مسلمانی که برای اندوه میگرید نه برای حرکت، مسلمانی که نه پیوسته به کشتی سالار جهیدان و امروز توقع امام حسین و انتظار مکتب و دین رو از خودش نمیدانه، او در جا میزنه. حالا فکر کن اینا بشن 20 میلیون، خب جامعه در جا میزنه. همین آدم از این هیئت بلند شد رفت میشه وزیر دیگه. الان شما تو کابینه دولت میگه فلانی بچه هیئتیه، فلانی بچه مسجدیه. من اگر تو مسجد به این آدم بگم سار الله، میدونی یعنی چی؟ سار الله یعنی در حرکت باید باشی. یعنی امروز اینجا هستی، حق نداری فردا هم اینجا باشی. چون اگر خون یک لحظه بیسته، سکته فوت موت. اینو هم باید به این بگم. جابر ابن حیان داشت میمرد آقا. بالاخره ما الان بعضی ها تو جمعمون هستن، نوجوان هم بعضی ها سنشون بالاتره. مرگ که به سن ربطی نداره. ایشون یه سنی داشت، پیرمردی بود. یه نفر اومد ملاقاتش، گفت استاد من اومدم ملاقات شما، حالش هم خوش نبود. من اون سوالشو الان وقت نیست بگم. گفت این سوال ازتون میکنم، شما پاسخ شما من بدید. گفت ببخشید من شرمنده و زن و بچه شما همه رو به احتضار، آخه بابا این سوال الان وقتش نیست. وقتی که خورد جواب دادنشو، جابر به نقلی بهش گفتش که یه سوال ازت میکنم، من بدونم بمیرم بهتره یا ندونم بمیرم؟ و بدونید بمیرید. گفت پس بگو معطلش نکن. گفت جواب سوالو بهش گفتم. این پیرمرد محاسن سپید، مو سپید، ابرو سپید از من تشکر کرد. من از در خونه بیرون رفتم، فاصله نگرفته بودم، صدای شیون از خانهشون بلند شد. خب این روحیه شد جابر. جابر پدر علم شیمیه. شاید برای اولین بار شنیده باشید این کانال سوئز. من کتاب به تو معرفی میکنم ببینید. این کار جابره. جابر از موی نوزاد و از موی انسان به همراه 40 داروی گیاهی کیمیا تولید میکرد. چگونه؟ میخواید بدونید؟ کتاب معرفی میکنم برید بخواید. مطلب اینا دین یه بودش این چیز هاست. خب کلام آخر. پس بدن یه جایی رشدش متوقف میشه، حتی رشد معکوس هم داره، اما فکر نه، اندیشه نه، روح نه. تو 80 سالگی میشه اخلاق زشت رو تغییر داد. اما اگر کشتی ما در این دریای مواج طوفانی ایستاده باشه و لنگر انداخته باشه، شما رفیق تو 5 سال ندیدی، بعد از 5 سال میبینیش، آقا سلام علیکم سلام علیکم، میبینی همون آدم 5 سال قبله. وای 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 وای. من خودم دیدم البته من الان کم میبینم اینجور افراد رو. من چون دوستانی که با ما کار میکنن کار میکنن، حرکت میکنن، اونا که خودشون به این اندیشه رسیدن منم نمیذارم، منم اجازه نمیدم. روزی که در آن نکرده ای کار، آن روز عمر خیش. بعضیا خیلی دغدغه دارن که زندگی آرامی داشته باشن، حواسشون نیست آرامش به درون نه به بیرون. یادتون میاد سال 98 من اینجا سخنرانی کردم، اون بر نشسته بودم، گفتم یکی مثل حاج قاسم سلیمانی موشک از بالا سرش رد میشد، استرسش کمتر از ما بود که رو مبل نشستیم جلومون قهوه است. آرامش مال درون، آرامش مال بیرون نیست. امروز یه آقایی به من تماس گرفت، آن چیزی که شما دنبالشین و اون داره، ولی خب ببین چی میگه. آدم میسوزه، ناراحت میشه. اگر جوانها حواسشون به حرکت این روزانهشون نباشه، آقا جون یادت باشه سنت رفت بالا باید بری تو پارک بشینی، و الا علما دانشمندان ما تا اواخر تا آخرین لحظات و عمرشون ثمر داشتن، میوه داشتن، خدمات داشتن. دانشمندان خواجه نصیر آخرین روزهای عمرش بود، هولاکو به رحمت خدا رفت. پسر هولاکو کی بود آقا؟ پسر هولاکو کی بود؟ ماشاءالله به این همه اطلاعات عمومی. آباقایی، ببخشید. هولاکو وصیت کرده بود که منو بالای اون کوه دفن کنید. خب مردن تا جنازه رو رسوندن به اون بالا. خواجه هم پیره مردی بود، متا سالم بود، سرحال بود. به احترام اینی که این آقا 30 سال بود جداد تا جناب خواجه رصدخانه مراغه را تعمیر بکند و بسازد و آبادش بکند و وقف براش تعیین کرد که حقوق بده، به احترام این کارش و کارهای این چنینی خب رفت بالای کوه. حتی برخی گفتن تلقین هم داد، حرفیه. آباقای خب العلم و سلطان دیگه، آباقای مثلا با اون جایگاهش جنازه رو ول کرد، وقتی خواجه اومد دنبال خواجه اومد پایین، دائما میگفت آب ممنون، زحمت کشیدین، لطف کردین، شما با این شخصیت اون بالا عالمه دیگه. یه 2-3 روز اجازه بده من یه بستره مفرحی فراهم کنم، شما یه استراحت بکن، من از روزی که به دنیا اومدم دیدم شما کار میکنی. گفت خواجه پایین کوه به من نگاه کرد، گفت پسر جان تو پادشاهی اول جوونیته، همین اندازهی که دارم با تو صحبت میکنم این توضیح رو به تو میدم در عذابم، من ابدیت در پیش دارم، برو کارتو بکن. ابدیت، به این کسی فکر بکنه چی میشه؟ میگه من یه راه دارم برسونم خودمو به کشتی امام حسین، راهی نمیدونم. خدایا به حق سالار شهیدان توفیق حرکت علی الدوام بر صراط مستقیم به این جمع و مردم مؤمن ما عنایت بفرمان.